اما اجازه بدید که سلام بکنم به جناب آقای مهدی سفری، سفیر سابق ایران در چین. آقای سفری سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ منم سلام میکنم به شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. اجازه میخوام که همزمان سلام بکنم به سرکار خانم مقیمی، کارآفرین و عضو هیئت رئیسه بازرگانی صنعت و معدن. خانم مقیمی سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم. خانم مقیمی عزیز، یه مقداری ما صدای شما رو با کیفیت خوبی نداریم، اگر با هنسفری یا با اسپیکر تلفن همراهتون دارید صحبت میکنید محبت میکنید که
هنسفری اینا نیست، تلفن به صورت عادیه، ولی فقط دسترسیم به همین تلفن موبایلی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای سفری عزیز، با توجه به اهمیت راهبردی که این در حقیقت تفاهم نامه و یا این قرارداد اصطلاحاً داره، میخوام از نظر شما بدونم که واقعا چقدر میتونیم امیدوار باشیم به این که در نتیجه این تفاهم نامه ما دور بزنیم تحریم های ظالمانه امریکا رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته این بستگی به خود ما داره در جهت اجرایی کردنش. ما جمله فرمودید که در مقابل سرمایه گذاری چین ما مجبوریم یک امتیازاتی بدیم. به نظر من امتیازاتی داده نمیشه، بلکه این قضیه برد برده. چینی ها بعد از اینکه احساس کردن امریکایی ها طریق آب ها محاصره شون ممکنه بکنن، اینا نگاه به خشکی و به غرب را پیشه گرفتن. آقای شی جنپین تئوری وان بلت وان رود رو مطرح کرد.
بله.
و همون کمربندی که جناب عالی فرمودید و مسیرهایی رو که به بتونه مواد اولیه و تجارتش رو به اروپا و شمال اروپا انتقال بده، این تئوری رو مطرح کرد که شاید فوکال پوینت این مطلب در به وصل بشه به اروپا چه جمهوری اسلامی ایران بود، هم از طریق خشکی هم از طریق آب. این یک. پس نیاز چین هست برای مسیر که با دیرکرد ما 5-6 سال روی این قضیه، این تقریبا شمالش از طریق روسیه بسته با اروپای شمال. اما در مورد انرژی، چینی که 5 سال پیش 6 سال پیش روزانه 5 میلیون بشکه نفت وارد میکرد، الان حدود 11 میلیون بشکه نفت وارد میکنه. پس تأمین انرژی و امنیت انرژی براش بسیار مهمه، که یکی از آیتم های این تفاهم نامه تأمین انرژی برای چین بعد به مدت 25 سال و تأمین بشه. خب امنیت انرژی هم تو منطقه مهمه. 5.5 میلیون بشکش فقط از خلیج فارس و تنگ هرمز میره. خب کشوری که 2200 کیلومتر 2300 کیلومتر مرز داره، معلومه بسیار تأثیر گذاره تو امنیت. پس یه قضیه برد برده. چینی هم اگر اینجا سرمایه گذاری کنم که شما فرمودید در انرژی، چه بالا دستی چه پایین دستی، در مورد حمل و نقل که زیر ساخت و انفراستراکچر، میتونه مسیر شرق ما رو به غرب ما وصل کنه با قطاره سریع سر به اروپا و از شمال ما به جنوب برای ترانزیت کالا. و ببینید اگر این مسیرها یا تهران به اصفهان، شیراز، کرمان و بندر عباس وصل بشه با قطاره سریع سر، چقدر میتونه در انتقال کالا و ترانزیت و ایجاد شغل بتونه به نفع ما اجرایی بشه. من یه نکته فقط به شما بگم، خیلی
اجازه میفرمایید آقای سفری که من برگردم خدمتتون، چون میخوام که با خانم مقیمی هم وارد بحث بشم، حتما برمیگردم ازره از اتالی نکتتون رو بشنوم. خانم مقیمی عزیز، طبیعتاً امیدواری برای اینکه بعد از این تفاهم نامه میزان صادرات ما از ایران به چین افزایش پیدا بکنه در حقیقت زیاد میشه. من میخوام ببینم که آیا ما بستر لازم رو برای رسیدن به این مقصد داریم و آیا فکر میکنید که چینی ها بتونن توی این توافق نامه راهبردی کاری رو بکنن که برای صادر کننده های ما موضوع صادرات راحت تر بشه؟
بنام از سلام وقت که دارم خدمت شما جناب سفری و همه یه شنوندگان محترم. ببینید در یک تفاهم نامه تا چهارچوب اصلی که خود طرفین مذاکره کننده در نوشتار و تنظیم و امضاء قراردادش حضور داشتن و حضور دارند و دارن تداوم این رو جلو میبرن و اعلامش رو به جامعه به صورت رسمی نداشته باشن، به نظر من اظهار نظر کردن از طریق خبرهای پراکندهی که میشنویم یا توی شبکه‌های مجازی میبینیم، من خودم رو خیلی مجاز نمیدونم راجع به جزئیاتش بیام اظهار نظر بکنم. حتما عقل سلیم و تفکر منسجمی به پشت تفاهم در حال اجرا یا اجرا شده وجود داشته و وجود داره. به همین علت استراتژی چگونگی پیاده کردن این رو در صورتی که توسط مقامات محترم اعلام بشه میشه اظهار نظر کرد، نه چیز نانوشته ای که فقط در تفکرات داره در واقع یا در زبانها داره میچرخه. این یه مسئله است.
بله.
مسئله دوم این هستش که منافع ملی در یک کشور برمیگرده به این که به هر حال کسانی که تصمیم گیرنده هستن تمام زوایای مختلف مربوط به بحث‌های سیاسی و اقتصادی رو در نظر میگیرن و بر پایه اون یک تفاهم‌نامه‌ای رو برای منافع کشورشون طبیعتاً منعقد میکنن. پس جای این صحبت زمانی میتونه باشه که اطلاع رسانی دقیق در این زمینه اتفاق بیفته. جزئیات، چون من خودم به شخصه چندین پروژه طرح مربوط به انعقاد این تفاهم نامه رو از جاهای مختلف توی شبکه‌های مختلف می‌بینم کدوم صحت داره و صحت صحبتش به چه صورته، به نظر من جای تأمله. و اون چیزی که برای من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک ایرانی مطرح هست، طبیعتاً اون چیزی هستش که منافع کشورم خدشه‌دار نشه و منافع کشورم و مردمم و آینده کشورم به طریقی باشه که بشه بر اساس اون با بهره برداری با اصل تفاهم نامه اون بهره وری لازم رو ایجاد بکنیم.
جناب
سفری فرمودن قطعاً اگر ما مسیری به نام کریدور شمال جنوب رو تنظیم شده داشتیم، حالا توسط قراردادهای مختلف، میتونه بیوتی باشه، میتونه بارترینگ باشه در مقابل کاری، در مقابل کالایی، در مقابل خدماتی، این اتفاق اگر بیفته در مقابل میتونیم بگیم بله ما مسیری رو داریم که در این مسیر میتواند هزارها تن کالای ترانزیت جابجا بشه و هر کالای ترانزیت چقدر درآمدزایی و اشتغال در کشور ایجاد میکنه. اما تضمین این قضایا و مشخص شدنش به نظر من جای تأمل داره.
کی باید تضمین بده خانم مقیمی عزیز؟
ما الان سالها یه تیکه یه خط بریده راهن بین رشت و انزلی و بعد تا آستارا که همش بحث شدنش مورد نظر بوده، یه سیلی به 40 کیلومتر فقط باقی ماندهش بود که اگر این اتفاق می افتاد می توانست چقدر اشتغال و همون نورتاف کوریدور رو ایجاد بکنه، اون اتفاق نیفتاد.
بسیار خانم مقیمی عزیز، برمیگردم به شما. جناب آقای سفری، نکته‌ای که خانم مقیمی گفتن نکته مهمی هست. ببینید، ما تجربیاتی داشتیم در تعامل با چین که متاسفانه بعضن شاهد کمکاری‌هایی بودیم از طرف اونها. نمونش بحث آزاد راه تهران شمال بود که چینی‌ها این همه ما رو سر دوندن، آخر سر خودمون تونستیم که توسط نیروهای ایرانی این آزاد راه رو به نتیجه برسونیم. یا همین راهنی که خانم مقیمی بهش اشاره کردن،
راهن که مال چینیان نیست، مال روساست و ما
راهن رو میفرمایید که
مال روساست؟ راهنی که ویشون گو آستاراخان، اون کاریه که ما رو به آذربایجان و روسیه وصل میکنه.
نه آستاراخان نیست، آستارا
آستارای خودمون، آستارا آستارا 8 کیلومتر، بعد میاد آستارای خودمون، بعد میاد به بنزلی، بعد میاد به رشت، بعد میاد به تهران
واسه. حالا آقای سفری عزیز، کلا بحث سر این هستش که چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم به پایبندی چینی ها در مرور زمان به این تفاهم.
کنم که گفتم این دو طرف است، بستگی به مام داره.
ما عموما نشون دادیم آقای سفری که توی تفاهم‌نامه ها خیلی آدم های پابندی هستیم دیگه.
آره،
توی همین برجام و امثال اون همینو کامل نشون دادیم.
ما هستیم اینجوری، درسته، این کاملا ما با کشورهای مختلف، ولی من چندین مثال زدم که به هر صورت باید ای طرف این تلاش خودشونو کنن در جهت اجرایی کردن این موضوع. گفتم اونا نیازمندن، ما هم هستیم. البته من راجع به جاده شمالت خب در جریانش هستم، اون موقعی که سفیر بودم اشکالات طرفین هست، مثل این انرژی اتمی ما در بوشهر که خب گفتن طولانی شده، خب یه چیز مشکلاتی بود که از طرف این بود. ببینید، اگر ما اراده، من که گفتم 6 سال پیش چطور این کار با روسا انجام شده با کشورهای عربی. الان میدونین چینیا یک همچین قراردادی رو با عراق، با عمان، با عربستان، با امارات دارن و دارن اجراییش کردن. چطور شده اجرایی شده؟ باید بریم ببینیم، بررسی کنیم، ببینید. ما با
خب اونا پول داشتن دادن، چینی هم کارشونو کردن دیگه.
آزاد نه کارشون، اونا نفت دارن تامین میکنن، ما هم باید نفت تامین کنیم. شما اینو ذهن برید، شما هنوز قراردادی که امضا نشده، تفاهم نامه‌ای که امضا نشده، انقدر غربگراها و ایجنت ها دارن ستل. اولا این فعالیت ها اینا میخوام ببینن به یک کار ضد اطلاعاتی، ببینن محتواش چیه. خب محتوایی که ما با کشورهای اروپایی با همه جا بستیم همین مطالبی که خود جناب عالی فرمودید. بالاخره اراده طرفین هست در جهت اجرای قضایا. خب شما الان همین نکته‌ای که میفرمایید، خب الان ما کلی پالایشگاه داریم به واسطه چینیا ساخته شده، این ترمینال نکای ما رو چینیا ساختن و و و و و خیلی مسائل دیگه. احتمال همون نکته‌ای که شما گفتید آستارا خان، برید اینو بررسی کنید ببینید چه مشکلاتی بوده که ما نتونستیم 8 کیلومتر آستارا به آستارا و آستارا به بندر انزلی رو سالیان سال انجام بدیم. در طرف داخل ما بوده نه اون طرف. اینی که باید یه مقدار بررسی کنم. من تو یکی دو تا مصاحبه هم گفتم ما باید 5 6 سال پیش این کار انجام میدادیم. من یه نکته‌ای که خب حالا ایشون از اتاق هستن، ببینید بازار چین برای صنایع دستی ما وحشتناک مثبته. چینیا پولدار شدن، الان جهانگردی دارن میکنن، تلاش شد ایران هم جزو کشورهای هدفشون باشه، جهانگردها و توریست‌های چینی. اگر بتونیم ما 1 میلیون 2 میلیون اینا رو جذب کنیم و به ایران بیان و هر چینی یه فرش بخره با. یک صنایع دستی ما بخره، ببینید چقدر میتونه درست. در ایجاد شغل، من از ساده ترینش کدام ایجاد شغل برای ما ایجاد درست. کنه ما دیدمونم مثبت کنیم، همونجور که وقتی که 4 کلام با غرب صحبت میکنیم همش مثبت نگاه میکنیم. توتال اومد 17 سال 18 سال پروژه های ما رو گروگان گرفت، اجرا نشد، هیچ انتقادی ازش نشد. ببخشید من اینجوری میگم، ما باید منصفانه قضاوت کنیم راجع به کارهایی که داریم انجام.
شکی بر این نیستش، حتما همینطوره و ما باید درس بگیریم از آنچه بر ما گذشته. فرقی نمیکنه که اروپا باشه،
بله بله آقای سفری عزیز، چه اون بر باشه چه اون بر.
متشکرم از شما، اجازه بفرمایید به خاطر زیر وقت مجبوریم که از شما خداحافظی کنیم. خانم مقیمی عزیز خیلی سریع در حد 30 ثانیه به من این رو بگید که آیا به نظر شما ما میتونیم به تمام اهدافمون توی این تفاهمنامه برسیم با توجه به سابقه ای که از چینی ها داریم؟
بله ببینید جناب سفری، اتفاقا چون سفیر ایران در چین بودن سالها و سفیر ایران در روسیه بودن، نگاه شرق رو نسبت ما خیلی خوب میدونن. اینو من اول ذکر بکنم که من نمیدونم ایشون تو صحبت هستن، الان که اسم رو شما گفتید من تازه متوجه شدم. اما بله. اینی که ما میتونیم برسیم یا نه، جزئیات تفاهم نامه با شرایط وین وین، یعنی برد برد برای طرفی، اگر منعقد بشود و برداشت درست از اجرای اون داشته باشیم، با توجه به اینکه طرف ایرانی همونطور که اشاره فرمودید متعهدانه این کار رو میکنه، باید جایی رو ما خالی نگذاریم که خدای نکرده چینی ها در تعهداتشون به حال کوتاه بیان و انجام ندن و به صرف این که قرار از ما نفت یا صنایع دستی یا مسائل گردشگری رو تامین بکنن، با این حلوا حلواه دهنمون شیرین بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم مقیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنعت و معدن. خیلی متشکرم بابت ارتباطتون با ما، خدا نگهدارتون.